بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که این نشست ما وسیله‌ای بشه که متوجه باشیم در چه تاریخی نسبت به انقلاب اسلامی هستیم و در نسبت با حضرت امام اون راه گشوده‌ای که با امام رحمت الله علیه گشوده شد چه راهی بود و چه سوی و سمتی رو برای ما گشود. رو این عنوان که بنده عرض کردم در سوک حضرت امام و باز در زمان غیبت و با رحلت امام رضوان الله تعالی علیه ولایت الهی ادامه دارد، رفقا خوبه که فکر کنن. خب شما گروه ها رو، جریان هایی رو که اینا وارد شدن و با یه علاقه ای هم وارد شدن، با احساساتی هم وارد شدن، چه شد که نتونستن اونطور که باید یا با آمدنشون بهره بگیرند و یا چه شد که نچشیدن اون چه که باید میچشیدند و به شکل عادی یا رفتند یا اگر نرفتند بهره نگرفتند. بنده همه تأکیدم از همین زاویه است که امروز نسل جوان ما در این تاریخ چه نوع بودنی را در نسبت امام و انقلاب دنبال کند که بهره های فوق‌العاده بگیرد از این حیات تاریخی. بحث را در چند شماره من خدمت رفقا فرستادم، در محضرشون و در منظرشون هست، میخونم و یکی از نکاتی رو که هر کدام باید دنبال کنیم رو تأکید میکنم. در شماره یک هست، حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه با بصیرت تاریخی خود متوجه شدن زمانه ایست که به بهانه حاکمیت قانون در شهرها و در جامعه جدید و به نام اصالت انسان در قالب اومانیسم، شهرها و انسانها در سیطره ولایت قوانین سکولار قرار می گیرند و عملا در این راستا بسیاری از ابعاد متعالی انسانها که پیامبران متذکر آن بودند مورد غفلت قرار خواهد گرفت، به این معنا که به جای ولایت الهی امیال انسانها آن هم با روحیه سرمایه‌داری بر جامعه و انسانها ولایت پیدا می کند و این روح تاریخ جدید یا فرهنگ مدرنیته بود که هر روز بیش از روز قبل در حال حضور در جوامع بشری بود. این خیلی مهمه، خودتونم میفهمید اینا، ولی بگید که در چنین شرایطی چه کار باید کرد؟ شرایطی که تحت عنوان تحقق شهرها، شما انشالله رو این فکر کرده اید، پدیده استیت یا شهر یه پدیده جدیدی است با خصوصیات جدید. اصلا خود شهر اصالت دارد به یه معنا و انسان ها معنای خودشون را در شهروندی دیگه معنا می کنن و شهر رو هم با قوانین می خوان اداره کنن. اول این رو خودتون بیشتر از این که من عرض می کنم فکر کنید که یه همچی چیزی را شما باش رو بروید. شواهدی که بنده شاید تا حدی بیارم اینه که امام متوجه این مسئله شدند. خب حالا در مقابل چنین پدیده ای باید چه کار کرد؟ نمیشه که مردم رو برگردون به تاریخ گذشته. بشر جدید یه بشر جدید است، یه پدیده جدید است. تو دل یه همچی پدیده ای مسئله ولایت الهی خیلی مسئله عجیبی است. ما باید بازخوانی کنیم این مسئله ولایت الهی را تا در حضور تاریخی بشر جدید از آفاتی که این بشر را در بر میگیره و گرفتار یک نوع پوچگراهی یا نیهیلیسم میشه اونو نجات بدیم. روی مسئله خیلی حساس باشید. جهان جدید جهان به اصطلاح نیچه ایست، جهان نیستنگاری است. نمیتونیم که با انواع تلاش هایی که جهان مدرن میکنه از این نیستنگاری که خود جهان مدرن گرفتارش شد رهایی پیدا کنیم. در شماره دو میخوایم در ازای شماره یک این بحث رو با شما در میون بگذاریم. با توجه به امر فوق و خطری که بشر جدید را تهدید میکند، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در قالب ولایت فقیه متذکر ولایت الهی شدند. به حمد الله همه شما این آیه آیت الکرسی رو بلدید و روشن فکر کردید و من فکر میکنم که یه حالت به اصطلاح میگن ابژه بهش دادین، یه باور میدونی نه یه حیات. حیات به معنای این که داریم با چنین حضوری زندگی میکنیم. شما همین زید ائمه آیه را در پاورقی ببینین، حضرت رب العالمین میفرماند الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ببینین دوگانه را یه جا میفرماند که آقا یک شخصیت هایی را در تاریخ میتونیم داشته باشیم به نام اهل ایمان. اینها چه نسبتی دارند با خودشون و با خدا؟ اینه که ولایت الهی را میپذیرند. نتیجهش چی میشه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی از اون نحوه بودنی که عنوان ظلمات بهش داده است به سوی نور حرکت میکنه. نور یعنی چی؟ یعنی نه خودش را و تمام نسبتهایی که برش پیش اومده است رو آگاهانه میفهمد. سیطره میلهای کور اون را به سوی چیزهایی که ناکجا آباد است نمیبرد. وقت جالب است ادامه آیه را اگه ببینید میفرماد که کفار اینها در ولایت طاغوت هست و یخرجهم من النور الی الظلمات، یعنی حتی اون نور اولیه که نور فطرت هست را هم از دست میده، در صورتی که نور فطرت باید فعلیت پیدا کنه. شما من نمیدونم چه حسی از بودن خودتون دارید و چطوری این بودن خودتون رو میخواید که یه طوری بکنید که بشه باهاش زندگی کنید. شما بخواید نخواید انسان در نسبتها خودش را دنبال میکنه، همطور که صدرای بزرگ میفرماد که انسان عین ربط به حضرت حق است. اساساً انسان با نسبتها، ببینین من آخرش بخوام و نخوام بودنم را در نسبت با بقیه اطرافیان، نمیدونم معلم بودنم، پدر بودنم، این اصفهانی بودنم، اینها من را یه من میکنه. حالا اگه اینها در یه نسبت نورانی نباشه همین ها ما را بازی میده. تو این شماره دو داره میگه که این آموزه اساسی که مبنای فکری همه فقها بود رو، بحث ولایت فقیه را، امام اومدن در مواجهه با جهان جدید مطرح کردن. بعضی رفقا میگن که خب خیلی علما ولایت فقیه را قبول داشتن، راست میگن، ولی این غیر اینیه که امام مطرح کرد. امام در مواجهه با جهان جدید اومده است یه تاریخی رو شروع کرده است که این تاریخیه که همه حالا هست. یعنی ما منکر این که بشر جدید در صحنه است نیستیم، که نمیتونی که برگردی به بشری که خودش رو در محلش معنی میکرد و تازه خودش رو با آموزه هاش معنا میکرد. من با عزیزانی که اهل دانشگاهی هستن میخوام بگم یادتون باشه شما خودتون اول ببینید. شما بخواید و نخواید بودنتون الان مقدم است بر دانایی هایتون. ببینید 300 سال پیش انسان دانایی هاش خودش بود. اگه مثلا شما خدا را قبول داشتین، نمیدونم معاد را قبول داشتین، دیگه خودتون بودید. الان همه اینا را هم که قبول داره میبینه انگار یه چیزی ده. عکسشه. یعنی الان بودنی دارید که اگر این بودن را جواب مناسب بدید به اصطلاح شعف پیدا میکنید، شور حیات پیدا میکنید. اگه جواب مناسب ندید در افسردگی و نیستی قرار میگیرید. عرض بنده اینه که حضرت امام این رو به تاریخ عرضه کرد. بر همینم تیتر بحث ببینین اینه که در سوک امام به چی فکر کنیم؟ به این که همان تاریخی که ولایت الهی را برای بشر جدید به میان آورد، این تاریخ ادامه پیدا کرد و این یکی از نکات خیلی مهمی است. ادامه بحث من اینجور ادامه میدم که و این آموزه اساسی که مبنای فکری همه فقها بود را به بهترین شکل در مواجهه با فرهنگ اومانیست به میان آوردند حضرت امام. یعنی در مواجهه با فرهنگی که مدعی است تنها چیزی خوب است که میل انسانها آن را خوب میدانند. بحث اومانیسمه. شما اومانیسم را میدونی یعنی چی؟ میگه چه چیزی خوبه؟ اون چیزی که انسان بگه خوبه. چه چیزی بده؟ اون که انسان بگه بده. چه چیزی هست؟ اون که انسان بگه هست. چه چیزی نیست؟ اون که انسان بگه نیست. اسلام میگن انسان سوبژه خود شده است. نمیتونید که شما این را منکر بشید. بخواید و نخواید بشر جدید چه چیزی براش هست؟ اون چیزی که پیش خودش حس کنه. خب حالا آیا میتوان همین بشر را که چنین است چیزی را به او عطا کرد که وقتی خود را حس میکنه خود قدسی حس کنه؟ اینجاست که بحث ولایت الهی به میان میاد. در شماره 3 میخوایم همین رو تاکید کنیم که ابعاد الهی انسان رو ما در این تاریخی که سیطره سکولار است میخوایم بازخوانی کنیم، ببینیم میتونیم انسان را در تاریخی که قوانین منقطع از ابعاد قدسی، میخواد شهر رو اداره کنه و انسان اداره کنه، ما تو این تاریخ بیایم انسان را بازخوانی کنیم که هویت قدسی او از دست نره. شماره 3 را میخونم. ولایت فقیه متذکر ولایت الهی است به این معنا که پروردگار و رب انسانها که خالق انسانها می باشند ابعاد وجودی انسانها را می شناسد و جهت کمالی آنها را می داند و از این جهت پروردگار عالم است که می تواند خوب و بد را برای انسانها روشن کند تا آنها با سیطره ی هوس‌هایشان گرفتار انواع الهاکت‌ها نشوند. بر این مبنا حضرت امام نظامی را پایه‌گذاری کردند که به یک معنا در مواجهه با جهان مدرن و مدرنیته و فرهنگ سکولار شروع تاریخ جدیدی بود و آنچه اهمیت این کار را به خوبی روشن می‌کند ادامه این تاریخ پس از رحلت جانگداز آن مرد الهی است. نمیدونم چقدر رو این فکر کردید. عموما این طور نیست در تاریخ ها. شما هر چه بخواید مثال میزنید، مثلا شما این احمد بن بلا میره بومدین میاد، خود احمد بن بلا را تو انقلاب الجزایر زندان میکنه، بعد جمال عبدالناصر میاد، بعد جانشینش میاد میره با اسرائیل دست میده، بعد انور و سادات. همیشه این تو ولی چی شد وقتی این که میگم انقلاب اسلامی روح آخر و زمانی دارد به سوی آن نهایت هست؟ به جهت اینکه بعد از رحلت امام تنها گوهری که همه معنای امام بود این ادامه پیدا کرد. این که ما گاهی میشینیم، گاهی بلند میشیم، گاهی میخوریم زمین، گاهی زخمی میشیم، اینا که هویت کلی قضیه را از بین میبره. مثل جنگه، میگه ما تو جنگ همش پیروز شدیم، بارها شکست خوردیم، ولی کلیت جنگ این بود که به طمعی که صدام میخواست برسید نرسید. اینجاست که جمله را داشته باشید. و آنچه اهمیت این کار را به خوبی روشن میکند ادامه این تاریخ پس از رحلت جان گنداز آن مرد الهیست. من با رفقای خودم مخاطبان عزیز این سوال دارم که شما اینا میابید حس حضور چنین نحوه بودنی رو دارید؟ اگه دارید امید این که از اون پوچی دوران رها بشید رو داشته باشید.
وگرنه هر چه میخواید باشید، دکتر باشید، مهندس باشید، مجتهد باشید، در پوچی و نیهیلیسم گریزی ندارید. فوقش یا نیهیلیسم فعال است یا منفعل. نیهیلیسم فعال میرد رپ بازی میکنه در ترامپ میشه مثلا، نیهیلیسم منفعل میرد یا گوشه میشه قصه میخواد یا خودکشی میکنه. فرق نمیکنه که. من متن ادامه میدم، یعنی ادامه تاریخی که در جهان جدید با ولایت الهی در قالب ولایت فقیه ادامه یافت و انقلاب اسلامی به معنای تاریخی که در این دوران به ظهور آمد به عنوان یک تاریخ در مواجهه با جهان سکولار به میان آمد، تاریخی تحت عنوان جهان بین دو جهان. من این رو قبلا هم خدمت رفقا گفتم، دارم مقدمه میچینم تا بحثای آخرم رو بکنم. ببینین شما رو این فکر کردید که مال کجایی؟ ما عنوان این بودنمون رو گذاشتیم جهان بین دو جهان. یعنی چی؟ یعنی نه جهان سکولار و نه غیر جهان مدرن و نه جهان سنتی و نه غیر جهان سنتی. ما در جهانی هستیم که جهان جدید است ولی با هویت قدسی. و جالبه که شما میدونید که بعد از جنگ جهانی دوم خود بشرم به سر عقل اومد که نمیتونه ادامه بده، ولی اون چنان سیطره پیدا کرده بود اون فدراسیون های نظامی و اسلحه ها که نتونست بشر بازخوانی کند اون چرا که از دست داده، ولی به شدت آماده است. در شماره بعدی بحث من اینه که خب چرا ما میگیم که جهانی که باید راجعه بهش فکر کنیم و با امام شروع شد جهان بین دو جهان است. این انقلاب را جهان بین دو جهان نام نهادیم از آن جهت که از یک طرف انقلاب اسلامی حرکتی است مدرن. رو این فکر کنید، به ما اتهام میزنن میگن اصلا انقلاب یه پدیده مدرن است در صورتی که شما اسلامی و سنتی. خب باشه، ما حیات سنتی خودمون رو برمی‌داریم، ما میام تو این تاریخ، ما نگفتیم که انقلاب پدیده مدرن نیست. ولی مگه نمیشه در این تاریخ که انقلابم پدیده مدرن است هویت قدسی بشر را به میان آورد؟ اینجاست که عرض من اینه که رهبر انقلاب بعد از رحلت امام ادامه انقلاب شده. این خیلی چیز عجیبی است، من تکرار نمیخوام بکنم. ما در شماره بعدی میخوام بگیم که آینده‌ای که روبروی خودتون میبینید رو روش فکر کنید. ببینید ما الان سه نوع بودن رو میتونیم تصور کنیم. یه نوع بودن ادامه جهان مدرن. خود متفکران جهان مدرن میگن ما هیچ چشم‌اندازی برای ادامه خود نداریم. وقت اینم که خودتون میدونید اگر جامعه‌ای چشمنداز نداشته باشد برای آیندهش، امروزش را نمیتونه درست بپذیره و ادامه بده، همواره سرگردان است. به قول یکی از اساتید محترمی فرمودن باش تکنولوژی بعد از تکنولوژی دارد خودش را معنا میکنه، در صورتی که در قرن 18 با اومدن تکنولوژی اینها فکر میکردن که افقی جلوشون گشوده میشه. به قول خودشون میگن آلسیا فراورده شدن استعدادهای طبیعت را اینا امید داشتن، ولی حالا به قول جناب آقای هایدگر گشتل اومد سیطره پیدا کرد. گشتل یعنی چی؟ یعنی این که من میخوام که طبیعت را به عنوان منبع انرژی ازش استفاده کنم. مثال ساده که بزنیم، شما ببینید فرق قدیر با سقیفه رو چطوری میبینید؟ شما در سقیفه که نماز دیگه میخونید دیگه، که بت نمیپرستید، ولی یک حضور تاریخی به افق مهدوی جلوتون نیست. در قدیر شما یه تاریخ دیگر یا حس میکنید و آینده قدسی. در سقیفه قرآن میخونید ولی میخونید که بدانید، در قدیر قرآن میخونید که بشوید. شما این نهج البلاغه که حاصل تفکر قرآنیست، ببینید تماما نحوه از بودن را به قول امروزی ها یه نوع اگزیستانس به شما میده. شما در مسئله حضور ولایی، ببینید شما این واژه ولایت فقیه رو خواهش میکنم زود ازش نگذرید به صرف این که یه باور کلامی بگو عقیدتی میبینید. در واقع این یه نوع حضور تاریخی است. دوباره تاکید میکنم ذیل ولایت الهی همه ابعاد انسان معنای قدسی پیدا میکنه، به همون معنای یخرجهم من الظلمات الى النور. ولایت الهی یعنی شما هر نسبتی که با خودتون دارید رو قدسی میکنید. حالا شما اینه حساب کنید بردارید چی میشه؟ همونطور که عرض کردم یه نوع نیهیلیسم پیش میاد، چه فعالش چه منفعلش. خب اینجاست که اگه شماره پنج را باز خودتون دنبال کنید، میگیم که اون چه که داشته ایم زندگی گذشته دینیمون در حال حاضر کافی نیست، نه اینکه غلط هست. من نظرم از شیخ بهایی هم اگه الان بیاد اگه حاج قاسم نشد احساس میکنه که دیگه مال این تاریخ نیست، کفایت نمیکنه. یعنی اسلام همیشگیست، ائمه همیشگیست، ولی قرائت از دین در هر شرایطی مناسب روح اون شرایط است و طلبی که انسان ها دارن. اینجاست که از من شاهد آوردم هم اون جمله مرحوم مدرس را که فرمود دیانت ما عین سیاست ماست. ببینید مدرس یه عالم فرهیخته مطابق تاریخی است که با مشروطه شروع شده است. و امام جمله عجیب تری دارند که میفرماند والله همه اسلام سیاست است. شما از این چی میفهمید؟ یعنی بشر باید در اجتماعیات خودش که حاضر میشود انسانی یا اسلامی حاضر بشود. همین اندازه اون جمله بعدشون که میفرمان اگر من برگردم این ملت بر نمیگردد رو نمیدونم فکر کردید یعنی چیه. یعنی دیگه تاریخ شروع شده که جواب این ملت را داریم از این حضور تاریخی میدیم. خب اگه برفرض امام بگه آقا ما پشیمون شدیم میخوام بریم خونمون، مردم که دیگه اون نیستن. مردم معنای بودن قدسی خودشون را در تاریخ مدرن جستجو کردن و با این انقلاب گیر آوردن. برای همینم شما حتما متوجهید این مشکلات این سختی ها که مردم را از اصل قضیه منصرف نمی کنه، از خطاهایی که کردن، از سستی هایی که کردن منفعلن شدن. خب کوتاهی هاشون رو برمیگردن به خود برمیگردن. در شماره شش من میخوام بگم که یه خطر بزرگی دارن برای ما شک میدن و یه دروغ بزرگ جلو ما میگذارن و اون اینه که میخوان بگن که انقلاب اسلامی آینده ندارد. من انتظارم از گروهی که من فرهیخته میدونم اینا را اینه که چطوری فکر میکنید نسبت به آینده. در این که بشر جدید به آینده فکر میکنه که بحثی نیست. متفکرین میفرماند هیچ وقت 300 سال پیش بشر موضوعش آینده نبوده است. چیز عجیبی است. یعنی برای همینم شما میبینید 100 سال خیلی زندگی عادی سیکلی امروزش فردا روزمرگی نبوده است، حیات قدسی داشته است ولی عادی. این که یه آینده ای رو بخواد امروزی را در مقدمه فردا قرار بدید این یه پدیده ایست مخصوص این تاریخ. خب حالا جهان مدرن داره میگه که انقلاب اسلامی به این دلایل، یعنی درست ضعف‌های ما رو دست گذاشت دست روش و میخواد بگه که بی آینده است. من میخوام بگم با حضور تاریخی امام بیاید فکر کنید ببینیم که آیا واقعا ما بی آینده. من که نمیخوام ریشقند کسی را بکنم، بنده میخوام افکار مخاطبم را با مخاطبم در میون بگذارم یا افکار خودم را با اون در میون بگذارم. باب بحثا اینجوری باز میکنیم: اگر یک حرکت توحیدی شروع بشه، اگر یک حرکت توحیدی شروع بشه به خاطر ذات توحیدی اون حرکت، محال است این حرکت عقیم بشه، محال است این حرکت از بین بره. نمونش را در سلوک فردی خودتون تجربه کرد. وقتی شما متوجه توحید شدید، توحید رو چشیدید، متوجه شدید معنای خودتون در اینه که ذیل اراده الهی خود را معنا کنید. حالا اگه بعضن اخلاق قدیم بگو رذایل قدیم بیاد سراغتون، بعضن هم شما رو تحت تاثیر قرار بده، خب توبه میکنی. توبه یعنی چه؟ یعنی برگشت به عهدی که باهاش خودم را زنده یافتم. این در هر حرکت تاریخی هم همین طور است. من متن میخونم: همه چیز حکایت از آن دارد که مسئله ما گشوده شدن به آینده است که در حال تولد انسان جدیدی است. برای عبور از بی اخلاقی ها که ما را فرا گرفته باید به انسانی فکر کرد. خوب دقت کنید که با انقلاب اسلامی در حال به ظهور آمدن است و حاج قاسم سلیمانی نماد چنین انسانی است. رهبر معظم انقلاب با نظر به آینده ای که حرکت توحیدی ما در مقابل ما گشوده است فرمودند. خیلی این جمله عجیب است، به نظر من راست‌ترین جمله هاست. این جمله ها فرمودند واقعا هم جفای به مردم است، هم جفای به کشور است، هم جفای به انقلاب است. اگر امروز کسی بخواهد مردم را ناامید کند و احساس بن‌بست را به مردم القا کند و بخواهد روحیه مردم را بشکند و اراده مسئولین را تضعیف کند. باز در صحبتی هم که در مقبره مرقد حضرت امام داشتن دیدین که باز رو این بحث کردن که اصلا ناامیدی در مکتب امام معنا نمیده. دلم میخواد همینطور این صحبتهای حضرت امام را با هم دیگه نگاه کنیم. فرمودن اساسا امام یأس براشون معنا نمیداد، ناامیدی نه معنا نمیده. بابا این آیه قرآن است، و الله لا یضیع اجر المحسنین و الله لا یضیع اجر المؤمنین. شما مگه متوجه این مسئله نیستید؟ نگذارید که خطورات شیطانی اون افق حضور شما را برا خودتون تیره و تاریک کند. که خب حالا معلوم است که خب دشمن مثلا با گاهی ضعفایی که ما داریم مطرح میکنه، ولی متوجه باشین فلاکت از آن اونهاست، چون با همین روزمرگی ها میخوان خودشون رو دلخوش کنن. ولی نسل ما در هویت انقلابی خودش مثل کوه ایستاده است. هرچند که خب معلوم است مشکلاتی دارید، اعتراضم میکنه و اتفاقا اعتراضش به حقه، به اعتبار اینکه شأن انقلاب این نبود که راندخارها توش اینجور میدون داشته باشن، ولی قدرت بازخوانی دارد یا عقب نشینی. ذات توحیدی ولایت الهی این نیست. دوباره تاکید میکنم، من جبهه ها را که با هم بررسی میکنم میبینم کسانی شکست خوردن در این انقلاب که متوجه نبودن این انقلاب یه ذات دارد به نام حضور زید ولایت الهی. در شماره بعدی عرض من اینه که به این نکته فکر کنید که نه یزید توانست گریبان خود را از دست مولایمان امام حسین برهاند و نه جهان استکباری میتواند با هزینه هایی که میکند گریبان خود را از چنگال انقلاب اسلامی که جهت اصلی آن توحیدی و الهی است رهایی بخشد. خب خودتون زودتر از من اینا تصدیق میکنید. این یه قصه هستی است، این لازمه این هستی است که این چنین است. زیرا انقلاب اسلامی با تذکری که حضرت امام نسبت به بودن گشوده انسان این دوران داشتن، مشعل شهادت را زمین نمی گذارند. ببینید ملتی که آماده است برای افق توحیدی جانانه در صحنه باشد. همین حالا همین جوانایی که ما گاهی هم از دستشون عصبانی هستیم، در نسبت با اصل توحیدی انقلاب که یک ذره مسئله ندارن، صرف وامیسند و دنبال مسئله را میگیرن. من این متن را چون بقیهش را مجبورم یه شرح طولانی بدم نمیخونم، چون در شرح قبلی عرایزی داشتم. اما در شماره بعدی باز این باب بحثا میخوام باز کنم که این فرمان بی حساب نیست که رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیرشان با دانشجویان در رابطه با امید نسبت به آینده فرمودن. خوب دقت کنید به این جمله. البته بعضی از نسل‌های گذشته شما اینجا کم آوردن. چرا؟ برای هم ذیل ولایت ندیدن انقلاب را. بعضی سیاسی صرف دیدن، سیاسیون نمیتونن بمونن. انقلاب ما که یه حرکت سیاسی مثل حرکت الجزایر و بقیه انقلابا نیست. یه دینه سیاسی ندیدن، صرفا یک نحوه وظایف عبادی دیدن. اینم خوبه اما این کمه. یعنی شما طبق این که فقیه دستور دادن اومدید، این غیر اینه که حس کنید افقی را که فقیه بدان اشاره میکند.
جمله حضرت آقا تو اینجاست. البته بعضی از نسل‌های گذشته اینجا کم آوردن، الان ما مذهبیایی داریم که میگن ما دیگه کاری به سیاست نداریم، رفتن خونه‌شون نمازش نمیخونن، نوش جانشون، از پوچی دوران رها نمیشون، البته بهش میرن، دشمن دزدی که نکردن، گرگی هم که نکردن، اما نمیتونن متوجه باشن که بودنشون را باید جواب بدهن. خوب دقت کنید، البته بعضی از نسل‌های گذشته شما اینجا کم آوردن، در این مورد کم آوردن و دچار خطا شدن، یعنی آن جایی که نبایستی مأیوس بشوند، نباید ناامید بشوند، ناامید شدند و این ناامیدی آنها را از میدان خارج کرد و بعضی هایشان هم بد جوری خارج شدند، یعنی در حادثه خارج شدند که الان باید برید لس آنجلس سراغشون بگیرید، بی بی سی باشون صحبت میکنه، تا دیروز هم دانشجو بودند و فعالیت بودند و جزء بلدین دیگه دفتر تحکیم بودند و اینا، چشون شد که یهو اینجا اینقدر رسوا شدند؟ یه کلمه، دوباره همون حرفه، با رهبری ولایت ادامه یافت و اینها ولایت الهی را که همه ابعاد ما را یخرجهم من الظلمات من الى النور نفهمیدم. حالا بعضی ها حضرت آقا میفرمان فقط خارج شدن، اما بعضی ها علاوه بر خارج شدن از میدان مبارزه انقلابی هم صدای با دیگران هم شدن. خب این توصیه اول من، توصیه اولشون را خوب دقت کنید، مواظب باشید به افق پشت نکنید. رفقا، من پیر مرد همینو میتونم به شما بگم، حیف شماست که قاصدک از پشت کوها از دور دورها خبرها آورده است، والله خبرهای معنای بودن، اون وقت ما اون دور دورها رو نگاه نکنیم. مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به قله و به سمت افق روشن حرکت کنید. این معنای بودن شماست، معنای توحیدی شماست. در طول تاریخ مثل امروز برای بهترین بودن بنده سراغ ندارم. در صدر اسلام هم دیدید که ابهام داشت، هنوز ولایت ظهور نکرده بود، بعدم که ظهور کرد الیام اکملت لکم دینکم، دیدید که پریشانی پیش اومده. اون اصحاب صحیفه، یه دی بعد از جریان صحیفه هنوز نیامده به مدینه، اون نشستن با هم تعهد کردن که نمیذاریم صحیف ولایت شک بگیره. خب همینه دیگه، یعنی ما با ولایت امیرالمومنین درست است از نظر تئوری مسئلمون حل شد، ولی تحقق تاریخی پیدا نکرد. الان می توانیم اگر بخواهیم در تاریخی خود را حس کنیم که نسبت هامون با ولایت الهی محقق است. همین عرض کردم چند روز پیش، سلوکی باید به این انقلاب نگاه کرد. فرمایشات حضرت آقا فرمایشات سلوکی است در ابعاد اجتماعی. وقت دونم میگیرم اگه بخوام زیاد حرف بزنم. در شماره بعدی عرضم اینه، ما چگونه میتوانیم بفهمیم در این زمان و در این تاریخ فرقه ای از فرقه های اسلامی نیستیم؟ خیلی عجیبه صحبتشون حضرت آقا با مسئولان حج دیروز، دیدین دیگه، فرمودند که تمام تلاش دشمن اینه که اختلاف بین شیعه و سنی را بندازه و تمام تلاش ما این است که ما یگانگی حس کنیم. یگانگی به این معنا نیست که باورهامون را زیر پا بذاریم، به این معنا است که نسبت به هم گشوده باشیم. ما فرقه نیستیم، ما یک جهانی هستیم. در هر جهانی بقیه جهانها جا میگیرن، چرا ما بقیه انسانها و جهانها را در خودمون نبینیم؟ حتی من در نسبت خود عزیز دانشجو میگن تشکل‌های مختلف در متفاوت بودن همدیگر، همدیگر رو پاس بدارن، ولی در اینکه در آغوش همدیگر، همدیگر رو حس کنند، باید که متوجه این مسئله باشن. ما چگونه میتوانیم در این زمان و در این تاریخ فرقه ای از فرق اسلامی نباشیم، بلکه به حضور جهانی خود با هویت دینی بیندیشیم و اینکه بدانیم اگر از دریچه چشم عقلی، چشم عقل غربی به خود نگاه کردیم، خود را در این جهان درست درک نکرده ایم. فهم جهان و انسان امروزین هنر حضرت امام بودند. انسان امروزین خودش میخواهد قانون گذار باشد و حکومت کند، نمیشه اینو ازش بگیرید. و در همین راستا باید پشت ببین
بشر جدید رو اول باید بفهمید، باید تلاش کنید بفهمید بشر جدید پدیده عجیبی است. من نظرم نیست که ما مذهبی ها رو این قضیه وقت گذاشتیم. حالا که فهمیدیم بشر جدید میخواد خودش باشد، خودش هم میخواد قانون گذار باشد، آیا میشد همین بشر را با حفظ همین خاصیت قدسی بودنش را به خودش متذکر شد و قانون گذار باشد در ازای نسبت‌های قدسی؟ این یه مسئله مهمی است. بعد میخواید من این متن این قسمت هاش را بل میکنم، در شماره ده ظاهرن میشه: بودن آخر و زمانی چه بودنی است؟ شرایط اخلاقی مورد نیاز امروز ما مجموعی از دستور العمل‌های معین و مدون نیست. تمدن نوین اسلامی و انسان سیاسی در افق انقلاب اسلامی نیز با صدور و بخشنامه انجام نمی شود. بذار اینا من بدون رک بگم. بعضی رفقاتون با یه صفحه، میگم با 30-40 صفحه 50 صفحه میان منم در خدمتشونه که آقا بفرمان این دستور العمل تمدن اسلامی، این دستور العمل تشکر اسلامی، اینا نمیشه. حقیقت، حالا میخونم اگه رسیدم، حقیقت در اختیار ما نیست، ولی ما میتوانیم تا حدی در اختیار حقیقت قرار بگیم. حقیقت تو جیب جناب عالی نیست که 70 صفحه بنویسید و بفرمایید این تمدن اسلامی همه هم باید طبقش عمل کنه. من از اینا 100 تا شاد دیدم و دارم، مقدارش رو از آدمایی هم دارم که آدمای کمی نیستن، ولی هنوز در تاریخ دستورالعمل ها زندگی میکنن. حقیقت بالاتر از این است که مال ما بشه، ولی ما میتونیم مال اون بشیم. چطوری؟ به روش انقلاب، به روش حاج قاسم چه کار کرد؟ ذیل ولایت امام آقا هر چه پیش اومد رو حاضر شد درش. این خیلی ساده نیست اما مهمه. مکرر رفقا که از من میپرسن میگم آقا شما نمیخواد بشینید خیلی ریاضی مندانه عمل کنید، کلیات قضیه رو داشته باشید. این شعر عطار، عوض میخوام وقت دونه میگیرم، این شعر عطار خیلی شعر خوبیه، فرما تو پای به راه در نوا هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید کرد. ببینید راه میخواییم ما، جهت میخواییم ما، انقلاب میخواییم ما، ذیل ولایت میخواییم ما، ولی دیگه خیلیش پیش میاد. شما خودتون هر کدوم خودتون رو بررسی کنید ببینید چی شد که اینجاها حاضر شدید، دیگه پیش میاد. بله در حدی که بتونیم برنامه داشته باشیم، که من نمیخوام اونا نفیش کنم، اما میخوام بگم حقیقت را نمیتوانید اسیر این برنامه ها بکنید، اما میتوانید وظایف دون را انجام بدین، در تشکل ها نسبت ها دون را تعریف کنید، ولی بگذارید که حقیقت به سوی شما بیاید. این یه خورده حرفش مبهمه. من باز صحبت رهبری را با دانشجوها میخونم. فرمان توصیه من به شما دانشجوها پرهیز از انفعال و ناامیدی است. خیلی جمله خوبیه. ما که از چه جهت حس کنیم که عقب افتادیم؟ معلومه که خطاهایی داشتیم، ولی خطا داشتن غیر اونی است که جریانها یه معاند میگن. اونا حرفشون است، دیدیدم که تو بوق و کرنا میکنن که آقا انقلاب اسلامی نشان داد که اسلام توان مدیریت بشر مدرن را ندارد. والله دروغ میگن خودشون. این شلخته ها، اینان مدیران جهان بشر جدید، که از خجالت آدم میکشد از بودن اینا، اینقدر سبک، اینقدر پرخطا. نه آقا، ما اینا رو که میبینیم، توصیه من به شما دانشجوها پرهیز از انفعال و ناامیدی است. حضرت آقا فرمان مواظب باشید، یعنی مواظب خودتان باشید، مواظب دلتان باشید، مواظب باشید دوچار انفعال نشوید، دوچار ناامیدی نشوید. شما این جمله رو نگاه کن، باید کانون تزریق امید به بخشهای دیگر باشین. چرا؟ خب اینکه راسته، بلکه راست. دیروز شما ادامه امروز شماست برای فردای برتر شما. من مکرر این خاطره را نقل کردم، ظاهرم با شما میتونه بخونه. پنجشنبه ای بود با شبکه افق صحبت داشتم، عرض کردم که حججی ها در پیش داریم، بعد از جلسه این کارشناسه اومدن گفتن که حججی ها این جوان ها که همشون این بر اون وری هم. منم گفتم نه، ذات انقلاب میگه که حججی ها در پیش داریم. همون فردا صبح جمعه حاج قاسم را شهید کردن. اون زمانه دارم میگم. خب دیدین چه قوقایی شد. آخه طاهرزاده از خودش اینا رو در آورده. قبلش یک سال قبل از شهید حججی من عرض کردم به رفقایی که از دانشگاه تهران اومدن، گفتم خرازی ها رجس، ببخشید، گفتم افرادی صد برابر خرازی ها و باکری ها رجعت میکنن. رجعت هم که منظورم رجعت جسمی نیست، که روحیست. حالا هم به شما همین هم میخوام بگم، این که حضرت آقا میفرمان شما باید کانون تزریق امید و بخش های دیگر باشید، برای اینکه این حقیقت ما و حقیقت تاریخی ماست. شما در افق دور توحیدی ببینین چه جستجوی از خودتان بکنید که خودتون را دروغ و فریب کارانه نبینید. به خودتون دروغ میگین بعضن. اگه خودتون را شروع کنین مثل سیاسیون که بفرماد آقا دست هر جا میذاریم که دوزیه و گرگیز، همه اینا درست، ولی دوزیه و گرگی هست. با پذیرفتن دوزی و گرگی یا دوزی و گرگی هست با اینکه اینها مهمانهای ناخوانده‌اند. دلم نمیخواست اینقدر وقت دونو بگیرم، بذار من این روایت هم بخونم، یعنی چون نکاتی دلم میخواد بگم. حالا این روایت ها همه دون بلدید، ولی متاسفانه خوب همه نمیشنن روش فکر کنن. این روایت که حضرت میفرمان حب و علیین حسنه لا یزرها سیعه و بغض و علیین سیعه لا ینفعها حسنه، معنیش اینه، میگه اگه علی علیه السلام را محبت بشتری بدیهات تو را زمین گیر نمی کنه. نه اینکه بدیهات خوبه، بلکه افقت مشخصه، یعنی این بدیهات تو را آلوده نمی کنه که از اون شخصیت اصیلت خارج کنه. ببین حب و علیین حسنه لا یزرها سیعه، یعنی سیعه ها و گناه ها ضرر نمی زند. یعنی چی؟ یعنی چون افق متعالیست اینها جای خودشون را به عنوان جای اصلی نمیگیرن. میگه ما جریان های لیبرال نداشتیم و نداریم، اینا میان، دیروز اومدن، فردا هم دوباره میان، اما میرن. شما اینا ببین، چرا؟ برای اینکه اینا مهمان ناخواندند. و عکسش، اگر که افق نداری، اگر نمادهایی مثل حضرت امام آقا نداشته باشی، اگر نمادی مثل حضرت روح الله نداشته باشی، بر هر کجا که هستی برو به فتوای من نماز میتش رو بخونید. مرده است، هر ملتی میخواه باشه. بله نابسامانی هایی در بخش های مختلف وجود داره، صحبت آقا رو دارم ادامه میدم، اما این نابسامانی ها آیا غیر قابل رفع است؟ ابدا. اینها قابل رفع است، مدیران خوبی هستند، وجود دارن، انشاءالله میتوانند مسائل را حل کنند. اینا دیگه نکته خوبیه. من پس حرف اصلیم را که در آخرین شماره میخواستم بزنم همینه که در این بعد، چون نمیدونم چقدر وقت دارم، میخوام اون نکات ذیل این بحثم بگم. این صحبت حضرت آقا را در تاریخ 19/1/98 انشاءالله خودتون خوب دنبال کنید، اینا جزی بحثایی است که خوب میتونید دنبال کنید، که میفرمان آقا این راه و این حرکت همچنان ادامه دارد و این سختی ها مسئله را از ما نمیگیرد. خب حالا اینا که بلدید، آیا میشه که با شما در این مقدمه باب یک نوع تفکر را باز کنیم؟ من این شماره ها را ببینم چند تاشا میتونم بخونم. اینجور نوشتم: حال با توجه به آن چه عرض شد به نظر می آید چند نکته زیر را مد نظر باید قرار داد. انقلاب اسلامی، گوش کن، در اساس حاصل یافت حضرت امام خمینی است از وجود. خیلی صدرایی هم من اینجا امام که میبینیم و ما ادراک ملا صدرا، و بعد آقای حسن هیکل اون خبرنگار مشهور معاون جمال عبدالناصر که اومد خدمت امام گفت انقلاب شما مبانیش چیه؟ گوش بده ببین، یه قدری از حسن الهیکل، حالا بعدا مطالعه کنی. این اومده است و دارد از ریشه ای ترین ریشه ها از امام سوال میکنه مبانی انقلابتون چیه؟ امام فرمودن در فقه جواهر، در روایت کافی، در فلسفه صدرا. خب یعنی چی رفقا؟ دانشجوها، متفکرا، نمیتونید در این تاریخ در سعه حضور وجود با پدیده ها
رابطه درست برقرار کنیم. ببینید کسرت را به قول خودتون میگن در وحدت ببینید. وحدت چیه؟ در فلسفه وجود است، در معرفت الهی خداست. خب شما هر دو چه میخواد؟ وجود یعنی چی؟ ببینید من و شما و این دیوار و این آسمان در وجود هیچی نیست، یک سیطره گسترده است. خب حالا پس بقیه چی میشن؟ بقیه مظاهر وجود میشن. حالا ما حرفمون است که امام وقتی میفرماد مبانی انقلاب من صدراست، یعنی صدراوم که اصالت وجود است. حالا جمله را میخونیم: انقلاب اسلامی در اساس حاصل یافت حضرت امام است از وجود. حالا وجود چی؟ وجود در هر تاریخی به حکم کل یامن هو فیشن متفکر و سالک زمانه را به سوی خود میخواند. ببین آیه اینه، هر یامی هر روزگارانی به جلوه ایست، به شعنی است. این که شما الان بفهمی که حضرت رب العالمین به چه شعنی است، این میشه متفکر. چون متفکر به وجود فکر میکنه، به کثرت و ماهیت که فکر نمیکنه. خب نتیجه چی میشه؟ و در گوش او نجوا میکند. گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی شأن شماست و خود را به او می نمایاند. حضرت رب العالمین با انقلاب اسلامی خرم شهر را خدا فتح کرد. یعنی چه؟ این آموزه ای امام است. این که شما میبینید که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این آموزه های توحید است. این که شما و امثال ما و خودم زنده باد خودم ابدا نگران آینده، والله من نیستم نگران این که قطر خون شهدا که هیچی. اون بند پوتین شهدا که وقتی داشتن قدم می زدن که برن خط، خورد به زمین، یه گرد کوچولو بلند شد، اینم از بین میره توی عالم. عالم توحید عالمی است که همواره حقیقت به صورت‌های مختلف محفوظ میماند. در گوش او نجوا میکند خدا و خود را به او مینمایاند. و یا آنگاه آن سالک و متفکر یافت خود را به ما عرضه میکند و ما را به آن دعوت میکند. حالا متن خودتون بخونید. من حرفم اینه که پس یادتون باشه دارید با یه امامی شما فکر میکنید. همیشه یادتون باشه در هر دینی فقط اون تئوری کافی نیست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. در ذات اسلام، اسلام تنها کافی نیست. ببین بر همین دو بار اطیع الله ولی برای اولی الامر سوم نیورد، چون دو تا چیز بیشتر نداریم، یه اسلام یه نماد اسلام. حالا نماد اسلام یا رسول است یا اولی الامر. اولی الامر یعنی اهل البیت، به دلایلی که علامه طباطبایی خیلی خوب این را مطرح میکنه. خب برای همین اینجا شما با امام میتونید فکر کنید. این صحبت های روز 14 خرداد حضرت آقا، ببینید یه نوع تفکر سلوکی بود. من به رفقا عرض کردم محفل بگذارید بر تک تک فراز این سخنان فکر کنید. ببینید من به عنوان یادم سیاسی با شما این حرفا نمیزنم، من احساس سلوکی که برای خودم و شما اعتقاد دارم رو دارم با شما در میون میذارم. در شماره دو شاید یه خود بیشتر، یکی از مسائل مهم امروز بشر، مسئله به اصطلاح میگن سوبژه شدن بشر است. یعنی بشر فقط پیش خودش است. خب حالا دو جور میشه پیش خودش باشه. پیش خودش باشه با توهماتش میگن کانت به اصطلاح باب بشر جدید، سوبژه شدن بشر جدید را گذاشت. راست میگه. و تمام این تکنولوژی هم که به وجود اومد در ازای همینه که من اون چه که تصور میکنم را میسازم. تموم شدم. آیا ما در این تاریخ چه کار باید بکنیم؟ به گذشته که نمیتونی برگردیم. میگه اتفاقا تو هم باید پیش خودت باشی، اما خودی که در نسبت با عالم غیب و معنویت پیش خودش حاضر است. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که در جهانی هم که جهان الهی است، با بودن خودش پیش خودش حاضر میشود. یخت و سخت است، ولی حتما شما این متن رو بعداً روش کار کنید. با توجه به این که در نگاه حکمت صدرایی بین سیمای باطنی نفس و سیمای پنهانی جهان سنخیتی وجود دارد
و انسان در این جهان مثل این است که با جلوه‌ای از سر نامتناهی خود روبروست که متقابلاً او و جهان را در یکدیگر انعکاس می‌دهد. وقتی در تاریخ توحیدی انقلاب اسلامی حاضر شویم، در واقع از یک طرف در نزد سیمای باطنی خود و از طرف دیگر در سیمای جهان، سیمای پنهان جهان حاضر شدیم. ببینید شما در صدرا می‌خونید که شما به هرچه نگاه کنید نفستون آماده میشید تا صورت اون چه در بیرون است از درون بیاد پیش شما. پس شما در واقع همین که پیش خودتون هستین در جهان هستین، وقت جهانم پیش شماست. حالا مفصلش نمیدونم چقدر میشه بحث کنیم. اسماء الهی هم که خود پیش شماست، اسماء الهی هم که یعنی خود خدا، یعنی خدا پیش شماست. یعنی چه؟ ببخشید، اسماء الهی پیش شماست، له الاسماء الحسنا، یعنی نور خدا پیش شماست. از اون برم که عالم رو با اسماء الهی خدا خلق کرده. پس اگر به خودتان باشید و پیش خودتان باشید، هم خدا پیش شماست، هم همه عالم پیش شماست. خب اگه این طور شد، شما نفخه او اید و هن او اید او، ای نسخه عالم الهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. این بشر آخر الزمانی است. بشر آخر الزمانی مگه نگفتید که اگه در غرب عالم باشه در شرق عالم است؟ میگه شما الان این طور نیستید، از نظر شخصیتی که شخصیتی هستید که جهان رو میتونید بفهمید. ببینید یه زمانی مثلا ما اصفهانیا کل جهانمون یه گوشه یه اصفهان بوده است، اصفهان خودش 10 تا جهان بوده است. الان همه جهانم پیش ماست، هیچی نیست، تازه خودمون بیشتر از همه جهانیم. این شماره 2 میخواد بگه که وقتی در تاریخ توحیدی انقلاب اسلامی حاضر شویم، در واقع از یک طرف نزد سیمای باطنی خود و از طرف دیگر در سیمای پنهان جهان حاضریم. حالا ببین رو این 3 که وعده داده بودم حرف میتونم بزنم. حقیقت با ظهوری که در تاریخ دارد در کشاکش میان انکشاف و احتجاب یا نامستوری و مستوری تحقق پیدا میکنه. حقیقت رو اگه تا اینجا بیاد، خداوند اراده کرده است در این تاریخ حقیقت را از طریق حضرت روح الله به بشریت ارائه بدهد و به بشریت متذکر بشود که بودن تو یعنی ذیل اراده الهی در این تاریخ حاضر بشوی، و این تاریخ چیزی نیست جز اراده الهی، به همان معنایی که حضرت روح الله فرمود این قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست. حالا شما، حالا این حقیقت که سراغ شما بیاد، میگه حقیقت یه جوریست که میاد و میره، دوباره میاد و میره. فرقش اینه که حالا که میاد یه تجربه پیدا میکنی، قبض و بسط که شنیده این دیگه، ولی القلوب اقبالون و ادبارون میاد. ولی بعد که رفت، دوباره که اومد، همون که نمیاد، بر پایه دیروزین با حضور برتر امروزین میاد و باز دوباره میره و دوباره میاد، ولی بر پایه دیروزین با حضور برتر پسفردائی میاد. اینجاست که شما گاهی میبینین جوانا به خصوص میگن آقا احساس میکنیم که افسرده شدیم دیگه، دستمون به کاری نمیره. این همون قبضیه که مقدمه یه بست میشه. ذات انقلاب اسلامی اینه. حقیقت با ظهوری که در تاریخ دارد در کشاکش میان انکشاف و احتجاب یا نامستوری و مستوری تحقق پیدا میکند و ما در هر مرحله از انقلاب با جلوه ای از حقیقت روبرو میشویم. من نظرم از رهبری اینو خوب میفهمه، نور شداره که پس از ظهور به حجاب می رود تا بر تا در مرحله دیگر از تاریخ انقلاب با جلوه دیگر ظاهر شود. این را بخونم ببین انگار داریم می رسیم به اینجا. تاریخ در تمام ابعادش و به حکم کل یامن هو و فیشن همواره با شدن و سیرویت و فعلیت و حرکت همراه است. تو این شک دارید که ببین خود قرآن میگه هر روزی به شأنی حضرت رب العالمین میاد. پس همواره چیزی است که دیروز نیست، از طرف دیگر مفهوم شدن با مفهوم افق تلازم داره. ببین میگه همواره شدنیست بعد از شدن. شدن یعنی چی؟ یعنی اون چه که باید بشویم هنوز در پیش است. یعنی اگر شدنی نباشد افقی هم نیست و اگر افقی نباشد شدنی هم نیست. هر تاریخی تا آنجا میشود که افقش قبلا دیده شده. افق دورنمایی است که به صورت بالقوه در هر تاریخی وجود دارد و در این رابطه جامعه‌ای که افقی بالاتر از زندگی مادی نمی‌بیند هرگز به بالاتر از آن نمی‌رسد. در حالی که خودتون می‌دونید، ببینید اینجور هستین یا نه، در حالی که در جامعه در تاریخ توحیدی که همراه در حالی که جامعه در تاریخ توحیدی که همراه است با تجلیات مداوم انوار الهی همواره در افق حضور خود به آینده ای بعد از آینده ای نظر دارد که موجب بست جامعه و بست انسان می شود. چرا من امیدوارم و که بعد یاره نمی بینم؟ چرا؟ ولی بگو چه راهی پیش است؟ راه گذشته که گذشت، راه غرب زدگی هم که نتیجه نداد، راه غربم که غرب مال ما نیست، یه راه بیشتر نمونده است که در همین تاریخ در مواجهه با همین جهان انسانی بشویم که همه خوبی‌های جهان جدید رو به معنای اون انضباط، به قول حضرت آقا العلم و سلطانون، اینها مال ماست، به اضافه اینکه هویت قدسی داریم، به اضافه اینکه تیره و تار بودن آینده‌ای که جهان مدرن را گرفتار کرده است نداریم، به اضافه اینکه امید به یه حیات متعالی مهدوی داریم. به نظرم نکات بعدیش رو با این مقدماتی که گفتم، بالاخره ما امید داریم به دانشجویان عزیز، خودشون فکر میکنن، تأمل میکنن. تصور من اینه که بابی برای تفکر باز شد. من نمیخواستم امروز چیزی شما یاد بگیرید، دلم میخواست که میدان تفکر باز بشه و در میدان تفکرم همواره، حالا چاره نداریم این واژه، دایالوگی پیش میاد. یعنی به قول حالا اینا میشل فوکو میگه، من بهترش نظرم هستم، میشل فوکو میگه حقیقت در دل دایالوگ ها پیش میاد. من معتقدم حقیقت در دل دایالوگ های انسان های قدسی از آسمان قدس نزول میکند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.